با سلام و روز همیتان بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری از برگزاری سه نشست مهم در کابل و همچنان دیدار رئیس جمهور کرزی با رهبران ایرانی خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه‌های محیط زیست و در امتداد لحظه‌ها را فراموش نکنید. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان میشنوید که در یک حمله مسلحانه در شمال غرب پاکستان 10 پلیس این کشور کشته شدند و باز هم فعالان حقوق بشر در سوریه از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان توسط حکومت این کشور خبر میدهند. در سرویس خبری این ساعت فیض الله قرداش با شماست.
تشکر همکار عزیز. توجه کنید به سرخط اخبار. در دومین نشست مقامات عالی رتبه افغانستان، پاکستان و ایران در مورد تقویه همکاری های سه جانبه مبارزه با تروریسم تاکید شد که در این باره بیانیه مشترک هم به امضا رسید. جنگ میان دو قوم در ولسوالی کشم ولایت بدخشان 2 کشته و 6 زخمی به جا گذاشت و مقامات امنیتی در کابل میگویند که در نتیجه یک حمله انتحاری در منطقه خیرخانی کابل که شب گذشته صورت گرفت و جز حمله کننده به کسی دیگری تلفات وارد نشده است. مشروع اخبار. در دومین نشست مقامات عالی رتبه افغانستان، پاکستان و ایران در مورد تقویه همکاری های سه جانبه مبارزه با تروریسم تاکید شد و در این باره بیانیه مشترک نیز به امضا رسید. این نشست به اشتراک حامد کرزی، آصف علی زرداری و محمود احمدی نژاد در کاخ حافظیه در تهران برگزار شد. رئیس جمهور کرزی در مورد ثبات افغانستان رول همسایه ها را برازنده خواند و کشورهای همسایه به خصوص پاکستان تعهد نمود که از هر نوع همکاری در زمینه دریغ نخواهد کرد. ایران و پاکستان از پروسی صلح در افغانستان حمایت نمودند و در پایان فیصله شد که نشست دیگر رهبران سه کشور در پایان سال روان در اسلام آباد دایر خواهد شد و در مورد چهارمین نشست این سه کشور نیز تصمیم اتخاذ شد که در کابل دایر شود. جنگ میان دو قوم در ولسوالی کشم ولایت بدخشان 2 کشته و 6 زخمی به جا گذاشت. چند تن از طرفین درگیر امروز به رادیو آزادی گفتند که بعد از اختطاف یک دختر توسط یک افسر پلیس متعلق به یکی از این قوم برخوردها آغاز شد و تا هنوز به شدت ادامه دارد. سمونوال عبدالرؤوف سرپرست قماندانی امنیه ولسوالی کشم با تایید و ادامه این برخورد گفت تا هنوز 3 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده و تلاش می شود تا از تنش‌های گسترده جلوگیری شود. و مقامات امنیتی در کابل می گویند که شب گذشته در منطقه خیرخانی کابل یک حمله انتحاری صورت گرفت که به جز حمله کننده به کسی دیگر تلفات وارد نشده است. حشمت الله ستانکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت این حمله ناوقت شام گذشته در مقابل تفریحگاه بوستان کابل صورت گرفته است و تا هنوز مسئولیت این انفجار را، این حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. این بود اخبار داخل افغانستان. بعد از یک وقفه کوتاه توجه شما را به اخبار جهان و منطقه معطوف می‌دارم. رادیو آزادی. ادامه اخبار. مقامات امنیتی پاکستان میگویند شورشیان دیروز بالای یک ماموریت پلیس در شمال غرب آن کشور حمله کردند که در نتیجه 10 نظامی این کشور کشته شدند. این حمله ماموریت پلیس را در منطقه کولاچی دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پشتونخوا هدف قرار داد. طالبان پاکستان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. احسان الله احسان سخنگوی آنها میگوید این حمله به انتقام از حملات آمریکا و کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده صورت گرفته است. پیش از این در نتیجه درگیری میان دو گروه رقیب تندرو در منطقه قبایلی اورکزی 15 تن از شورشیان مسلح کشته شده بودند. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند حداقل 5 تن از غیر نظامیان توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. و گفتی آنها این افراد در جریان مراسم به خاکسپاری اعتراض‌آمیز چند تن از تظاهر کننده ها که دیروز صورت گرفت هدف قرار گرفتند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید 3 تن دیگر هم در نتیجه تلاشی های خانه به خانه در شهرهای دمشق، بارزج و قیصر کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها در حدود 200 تن تنها در شهر بارزج توسط نیروهای امنیتی سوریه دستگیر شدند. ارمنستان و آذربایجان باز هم روی مسئله نگرن و قره‌باغ به نتیجه نرسیدند. رهبران هر دو کشور اکنون اتهاماتی بالای همدیگرشان وارد کردند. الهام علیوف و سرج سرکزیان رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان بر روز جمعه مذاکراتی را با میزبانی دیمیتر مدودف رئیس جمهور روسیه انجام دادند. نتایج این مذاکرات برخلاف انتظار خیلی مایوس کننده بود. ادوارد نلباندیان وزیر خارجه ارمنستان دیروز در یک اعلامیه گفت آذربایجان بر این مذاکرات تأثیر منفی گذاشت، زیرا آن کشور خواهان تغییر 10 مورد در سندی شد که از مدتها به این سو مورد بحث قرار داشت. وزیر خارجه آذربایجان هم اتهامات مشابه را به ارمنستان وارد کرده و مسئولیت را به دوش تبلیسی گذاشته است. در نتیجه انفجار گاز در جریان یک محفل عروسی در جنوب روسیه حداقل 46 تن زخمی شدند. سخنگوی اداره وضعیت اضطراری روسیه گفته است انفجار در منطقه ولادی کافکاو رخ داده و وضعیت 11 تن از زخمی ها وخیم است. گفته می شود که این حادثه در نتیجه انفجار بالون گاز رخ داده و گمان نمی رود این حادثه عمدی بوده باشد. این بود اخبار داخل افغانستان و جهان و منطقه از رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 11:07 قبل وقت کابل شد و در ادامه برنامه از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. کابل در این هفته میزبان 3 نشست مهم خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه
در چارچوب 4 گروه کاری بحث ها در قبال مسائل مختلف افغانستان صورت خواهد گرفت.
رهبر مذهبی ایران میگوید حضور نیروهای خارجی در افغانستان نگران کننده است. آیا فساد اداری در افغانستان افزایش یافته و یا کاهش؟ مطلب تحلیلی در این مورد داریم. درگیری ها در شمال غرب پاکستان 10 پلیس را کشت. در ادامه برنامه نگاه هم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل داریم و در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و محیط زیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. انتظار می رود در این هفته 3 نشست مهم در کابل برگزار شود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان عصر دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت نشست گروه بین المللی تماس، جلسه دوم سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و امریکا و همچنان دومین نشست کمیسیون مشترک صلح افغانستان و پاکستان یکی پی دیگر در کابل برگزار می شوند. در این نشست ها نمایندگان بیش از 30 کشور جهان شرکت خواهند کرد. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می دهد.
یکی از اهداف برگزاری نشست گروه بین المللی تماس در کابل اتخاذ آمادگی برای نشست دوم بن خوانده شده است. جانان موسازی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان میگوید قرار است این نشست به روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در کابل راه اندازی شود. اینکه در این نشست دیگر روی کدام مسائل صحبت خواهد شد از آقای موسازی میشنویم.
در چارچوب 4 گروه کاری بحث ها در قبال مسائل مختلف افغانستان صورت خواهد گرفت. 4 گروه کاری عبارت از گروه همکاری های منطقوی است. گروه دوم گروه کاری مصالحه و ادغام مجدد می باشد. گروه سوم کاری روی جوانب ملکی پروسه انتقال تمرکز خواهد کرد. گروه چهارم کاری روی همکاری درازمدت جامعه جهانی با افغانستان پس از سال 2014 یا تکمیل پروسه انتقال خواهد بود. که
با گفته سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در این نشست نمایندگان بیش از 30 کشور جهان شرکت خواهند کرد. پیش از این نشست گروه بین المللی تماس در شهر جده عربستان سعودی برگزار شده بود که در آن مسائل مربوط به افغانستان به بحث و بررسی گرفته شد. پروسه گرفتن آمادگی ها برای برگزاری دومین کنفرانس بن در حال ادامه دارد که رئیس جمهور کرزی گفته است اگر در نشست دوم بن از افغان ها به طور متفرق دعوت شود، در آن صورت در این نشست شرکت نخواهند کرد. قرار است پس از گذشت 10 سال از برگزاری نخستین نشست بن، در ماه دسامبر سال جاری دومین کنفرانس بن به میزبانی دولت آلمان برگزار شود. در این حال به گفته مقام‌های افغان به تاریخ 28 جون ماه جاری کابل میزبان نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا نیز خواهد بود. گفته شده از در این نشست روی ایجاد هماهنگی بیشتر در بخش مبارزه با تروریسم میان سه کشور و تقویت تلاش‌های صلح در افغانستان و منطقه بحث‌های گسترده صورت خواهد گرفت. وزارت خارجه افغانستان میگوید پس از برگزاری این نشست، دومین جلسه کمیسیون مشترک صلح افغانستان و پاکستان به تاریخ 29 جون نیز در کابل برگزار خواهد شد. باز هم از سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد میشنویم.
جانب پاکستانی به ما اطمینان دادن که اونا در این جلسه در سطوح لازمه اشتراک میکنن و امیدوار هستیم که مسائل دو جانبه بیشتر در نشست گروپ کاری کمیسیون مشترک صلح افغانستان و پاکستان به تاریخ 29 جون مطرح شوند.
نخستین نشست کمیسیون مشترک صلح افغانستان و پاکستان در پاکستان به اشتراک رئیس جمهور افغانستان برگزار شده بود. شهر کابل در حال در هفته جاری شاهد برگزاری سه نشست در زمینه‌های تأمین صلح و ثبات و تقویت تلاش‌های صلح در این کشور خواهد بود که سال جاری از سوی رئیس جمهور کرزی مهم و اساس خوانده شده است.
از سه نشست مهم در کابل شنیدید که قرار است در همین هفته برگزار شود. نماینده‌های بیش از 30 کشور در این نشست شرکت خواهند کرد. این نشست ها در حال صورت می گیرند که رئیس جمهور کرزی در این اواخر سفرهای به کشورهای همسایه و منطقه داشته است. دو هفته پیش حامد کرزی سفر به پاکستان داشت و در آنجا از همکاری اسلام آباد برای تأمین ثبات و تشویق طالبان برای شامل شدن در پروسه صلح درخواست کرده بود. حامد کرزی در دو روز گذشته در ایران بود و با مقامات آن کشور از موجودیت تروریسم در منطقه و افغانستان ابراز نگرانی کرد. رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه ای در دیدارش با رئیس جمهور افغانستان از حضور نیروهای آمریکایی در این کشور ابراز نگرانی کرده است. او دیروز در تهران با حامد کرزی که برای شرکت در کنفرانس مبارزه با تروریسم وارد ایران شده دیدار کرد. رئیس جمهور کرزی گفته که امیدوار است تا 3 سال آینده همه نیروهای خارجی از افغانستان خارج شده و اداره افغانستان به افغانها سپرده شود. حامد کرزی پس از سپری کردن 2 روز در ایران بعد از چاشت دیروز به کابل بازگشت. جزئیات بیشتر در این مورد را زرغونه منگل پیشکش میکند.
بر اساس گزارش آژانس خبری ایرنا ایران، رئیس جمهور کرزی قبل از آن که راهی کابل گردد، با رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه ای ملاقات نموده و روی روابط دو کشور بحث‌های گسترده‌ای داشت. در این ملاقات، رهبر مذهبی ایران امیدواری کشورش را به خروج نیروهای خارجی از افغانستان ابراز داشته گفت، مردم افغانستان با سابقه دیرینه تاریخی، فرهنگی و دینی شایستگی به دست گرفتن سرنوشت خود را دارند و خروج بیگانگان از افغانستان به نفع افغانها و مردم منطقه خواهد بود. رهبر مذهبی ایران در ملاقات با رئیس جمهور کرزی گفت امریکایی ها خواهان احداث پایگاه های دائمی در افغانستانند و تا زمانی که نیروهای امریکایی در افغانستان حضور داشته باشند امنیت واقعی در آن کشور برقرار نخواهد شد. در این دیدار رئیس جمهور کرزی از کمک های جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان قدردانی کرد و در اشاره به وعده اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت امیدوارند تا 3 سال دیگر همه نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند و اداره افغانستان به دست مردم و جوانان افغان سپرده شود. در اجلاس ضد تروریسم در تهران، رؤسای جمهور افغانستان، ایران و پاکستان توافق کردند بر ضد بنیادگرایی در منطقه مبارزه کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در این جلسه تروریسم را پدیده خوفناک برای امنیت منطقه و جهان خواند.
امنیت همه ملت‌ها و کشورها از ناحیه این پدیده در معرض تهدید است. مبارزه با تروریسم نیازمند درک و عزم مشترک جهانی است.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش در جلسه تهران روی عواقب منفی افراطیت و بنیادگرایی برای افغانستان و منطقه تاکید نموده چنین گفت:
در حالی که بیشترین قربانیان تروریسم را از افغانستان تا پاکستان، عراق و کشورهای دیگر اسلامی و جاهای دیگر مسلمانان تشکیل می دهند، افراطیت با سوء استفاده از نام دین مقدس ما تلاش می کند تا کشتار و قتل بیگناهان را توجیه کند.
در پایان اجلاس تهران، رؤسای جمهور سی کشور همسایه اعلامیه مشترک را صادر نموده و در آن روی تعهداتشان جهت مبارزه بر ضد بنیادگرایی، افراطیت و تروریسم تاکید کردند و هم مداخله خارجی در امور خیش را که در مخالفت آشکار با اسلام و سنت‌های فرهنگی صلح‌آمیز منطقه و مردم آن است ناروا خواندند. در اجلاس ضد تروریسم در تهران همچنان توافق شد که جلسات سی جانبه دیگر را در سطوح وزرای خارجه، داخله، امنیت و اقتصاد قبل از برگزاری اجلاس بعدی سران این کشورها برگزار کنند. بر اساس اعلامیه منتشر شده سوی ریاست جمهوری افغانستان، در پایان نشست تهران، رؤسای جمهور افغانستان، ایران و پاکستان در اعلامیه مشترکشان بر گسترش همکاری‌های سی جانبه در امر مبارزه با تروریسم و اجرای توافقات عقد شده در عرصه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تأکید کردند. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، رؤسای جمهوری ایران و پاکستان از روند آشتی ملی و پروسه صلح در افغانستان حمایتشان را ابراز داشتند. اجلاس ضد تروریسم در ایران بعد از آن دایر شد که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما بر روز چهارشنبه جزئیات پلانش در مورد خروج نیروها از افغانستان را اعلان نموده، گفت تا پایان سال آینده میلادی حدود 30,000 نیروی آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد. قابل ذکر است که ایران مخالف حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بوده و با اعداد قرارگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان شدیداً مخالف است. در حالی که قرار است در ماه آینده میلادی پروسه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شود، حالات امنیتی افغانستان همچنان نگران کننده است و در آخرین موج خشونت‌ها در کشور 10 نفر دیروز در ولسوالی عصر ولایت لوگر در اثر یک حمله انتحاری کشته شدند.
از دیدار رئیس جمهور کرزی با رهبر مذهبی ایران شنیدید. آیت الله علی خامنه ای در دیدارش با حامد کرزی از حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. رئیس جمهور کرزی برای شرکت در کنفرانس مبارزه با تروریسم دو روز پیش وارد تهران شد و دیروز دوباره به کابل بازگشت. در اکثر روزنامه‌های امروز پایتخت سفر رئیس جمهور کرزی و دیدار او با مقامات ایرانی در سرمقاله‌ها دیده می‌شوند. از احمد جعفر احمدی بشنویم که برخی از روزنامه‌های امروز چاپ کابل را مرور کرده.
مسئله برگزاری نشست بین المللی مبارزه با تروریسم در ایران در شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل راه یافته و اهداف ایران از برگزاری چنین نشست‌ها به بررسی گرفته شده است. روزنامه اراده می نویسد که ایران اهداف غرض‌آلود را در منطقه دنبال می کند و به نوشته روزنامه ایران کوشش می کند از همچون نشست‌ها به نفع خودش استفاده کند. اراده ایران را به دخالت در امور کشورهای همسایه متهم کرده و به نوشته نویسنده مطلب، ایران همواره در پی تحقق یافتن اهداف و دیدگاه‌های آخوندیش در کشورهای همسایه بوده است. به باور نویسنده، ایران که مخالف حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان است، در فکر این است که نیروهای خارجی با یکبارگی افغانستان را ترک خواهند کرد و باز میدان برای اسب دوانی و شطرنج بازی ایرانی ها خالی خواهد شد. اما روزنامه این طرز تفکر ایرانی ها را نادرست خوانده و نوشته است تا زمانی که آمریکایی‌ها مطمئن نشوند که افغانستان دیگر امن است، با نوشته روزنامه هیچگاه افغانستان را ترک نخواهند کرد. با نوشته روزنامه نشسته بین المللی مبارزه علیه تروریسم هم به همین هدف در ایران برگزار شده بود تا آن کشور زمینه را برای نفوذ سیاسی و فرهنگیش در کشورهای همسایه مساعد بسازد. خدمتگار روزنامه دیگر چاپ امروز کابل هم با پخش مطلب در مورد نشست بین المللی مبارزه با تروریسم و گفتگوهایی که میان مقامهای افغان، ایرانی و پاکستان صورت گرفت پرسیده که آیا این نشست نتیجه خواهد داد؟ به نوشته روزنامه در اولویت‌های کاری افغانستان و کشورهای همسایه تفاوت بزرگ وجود دارد. خدمتگار می نویسد افغانستان به صلح اولویت می دهد، اما در اولویت کاری همسایگان این کشور جنگ جا دارد. به نوشته روزنامه شواهد نشان می دهند که ایران و پاکستان هر دو از مخالفان مصالحه دولت افغانستان حمایت می کنند. روزنامه نوشته است اطمینان دارد که این دو کشور هرگز در راستای مبارزه با تروریسم صادقانه عمل نمی کنند. سرنوشت هم ایران و پاکستان را متهم کرده که در جهت جلوگیری از تهدیدها در منطقه به طور عملی کار را از پیش نمی برند. روزنامه با برگزاری نشست بین‌المللی مبارزه با تروریسم در ایران هم نظر انداخته و گفته است هرچند در این نشست بر گسترش همکاری ها میان ایران، افغانستان و پاکستان در جهت مبارزه با تروریسم تأکید صورت گرفت، اما به نوشته روزنامه ایران و پاکستان به آنچه گفتند عمل نخواهند کرد.
ساعت 11:21 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در حالی که ایالات متحده آمریکا از خروج نیروهایش از افغانستان سخن میگوید، فساد اداری در این کشور در حال گسترش است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از یک مثال ساده فساد اداری در افغانستان آغاز کرده و پیچیده ترین صورتهای آن را تحلیل کرده است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنویم.
خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است باغبانی که حاصلات سیبش را در حومه شهر کابل برمی‌دارد باید از بابت هر موتر بار میوه‌اش $33 به طالبان بپردازد و اگر رشوت رسمی پرداخته نشود والی مردان مسلحش را به دنبال کارگرانی که در محل مشغول کارند می‌فرستد. با نوشته اسوسییتد پرس مردم نادار که در اطراف کابل و یا دورتر از آن زندگی می‌کنند هرگز از گندم امدادی سازمان ملل متحد بهره‌مند نمی‌شوند، زیرا این مواد در بازار سیاه به فروش می‌رسند. اینها برخی از مسائل خرد و بزرگ هستند که دست به دست هم داده و بخشی از جنایات سازمان یافته را تشکیل می‌دهند، چیزی که افغان‌ها روزمره با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس گزارش گروه بین‌المللی بحران که در بروکسل مستقر است، با وجود امیدواری اردوی ایالات متحده آمریکا که گویا افزایش نیرو در افغانستان موفقانه بوده و ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پیشرفت‌های چشمگیر، شاید وضعیت در افغانستان که با یک دولت مافیایی مشابهت دارد و نمی‌تواند به مردمش خدمات اساسی را عرضه کند، خرابتر شود. این گزارش 46 صفحه‌ای که در هفته آینده به طور کامل نشر خواهد شد بر مناطق عمده افغانستان یعنی غزنی، وردک، لوگر و دیگر ولایات اطراف و دورتر از کابل تمرکز کرده است. بر اساس این گزارش میزان بیکاری در افغانستان بلند و حضور حکومت کمرنگ است و شورش ها هم روز به روز افزایش می‌یابند. به همین ترتیب فساد اداری و همکاری با طالبان در ادارات محلی به اوجش رسیده است. گروه بین‌المللی بحران می‌گوید تقریبا یک دهه بعد از حمله نظامی بر رهبری ایالات متحده آمریکا به افغانستان، کار اندک در قسمت حل منازعه افغانستان انجام شده است. در عوض ادامه خشونت‌ها و میلیاردها دلار کمک جهانی مقامات ثروتمند و شورشیان را یکجا کرده است. وقت رئیس جمهور اوباما روز چهارشنبه جدول زمانی آغاز خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان اعلان کرد، در مورد مبارزه با فساد اداری مشخصاً چیزی نگفت. در عوض افزود نمی‌خواهیم افغانستان را به یک مکان عالی مبدل سازیم. امکان پایان این جنگ به طور مسئولانه موجود است. اما اوباما هشدار داد که روزهای بعدی در پیش رو خواهند بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته که رشوت ستانی از یک باغبان سیب یک مثال کوچک از فساد اداری در افغانستان است، زیرا این مالیه ستانی ها در مقایسه با تجارت سلاح و مواد مخدر در این کشور خیلی کم رنگ است. با وصف آن اسوسییتد پرس گفته است که شورشیان یک قسمت زیاد از عوایدشان را از صدها و هزاران مورد صادرات افغانستان حاصل می کنند که این عواید به ادامه منازعه کمک می کند. ولی برای دهقانان و باغبانان که فقط شب و روزشان را با یک زندگی متوسط سپری می کنند، این گونه اخاذی ها زندگیشان را دشوارتر می سازد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ایالات متحده آمریکا از جنگ در افغانستان خسته شده، اما در وضعیت فعلی به جای ترک کردن افغانستان بهتر است ایالات متحده برای دولت سازی واقعی برخورد خود را تغییر بدهد و یک سیاست جدید را اتخاذ کند. در این حال مصالحه و مذاکره با طالبان هم یگانه راه حل مشکل افغانستان نیست و جامعه بین المللی باید تلاش‌های خود را در جهت بازسازی افغانستان سرعت و شدت بخشد. یک مفسر مرکز خبری رادیو آزادی همین موضوعات را نوشته و مطلب تحلیلی را تهیه کرده است که جزئیات آن را غفور متین پیشکش می‌کند.
ایالات متحده آمریکا از مصروفیت در افغانستان خسته شده، اما عوض رها کردن افغانستان را به سرنوشت خودش، بهتر از ایالات متحده آمریکا یک برخورد واقع‌بینانه را برای دولت سازی اتخاذ نماید. ممکن هیچگاه هدفی نبوده باشد که افغانستان دارای یک حکومت قدرتمند مرکزی و یک جامعه مدنی متکی به اصول دموکراسی داشته باشد. از سال 2001 میلادی به این طرف ایالات متحده آمریکا تلاش کرد تا نسخه این نوع جامعه را با قیمت جان بیش از 1600 عسکر آمریکایی و مصرف بیش از 444 میلیارد دلار ایجاد نماید، مگر این تلاش ها بالاخره به نتیجه نرسید. اما ترک کردن تلاش های دولت سازی به این آسانی هم خطرات زیاد در پی دارد. بنابراین ایالات متحده آمریکا باید مسیر تلاش های خود را تغییر بدهد. سیاستمداران آمریکایی عوض مجبور ساختن افغانستان به نمونه و سبک غربی، آنها باید به بازسازی آن بخش های جامعه افغانی توجه کنند که زمان کارا و فعال بود. این گونه برخورد شاید با جریان فعلی کاهش نیروها وفق نداشته باشد، اما این یگانه طریقه رسیدن به ثبات و امنیت پایدار است. در 22 ماه جون باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ضرب العجل نیروها را از افغانستان اعلان کرد. تا ختم سال 2014 میلادی روند انتقال تکمیل می‌گردد و مردم افغانستان مسئول تامین امنیت کشورشان را کاملا خود به عهده می‌گیرند. باراک اوباما با روز چهارشنبه اعتراف کرد که سیاست‌های آمریکا اکنون روی مذاکره با طالبان متمرکز است تا پیروزی نظامی بالای طالبان. اما حتی اگر حکومت اوباما و کرزی با طالبان به توافق هم برسند، معلوم نمی شود که در افغانستان صلح برقرار شود. این تجربه در مرحله آخر جنگ طولانی آمریکا در ویتنام و زمان ثابت شد که موافقتنامه ماه اکتبر سال 1972 پاریس در سالهای بعدتر به شکست مواجه گردید. در خاتمه کار که آمریکایی ها از جنگ 19 ساله در جنوب آسیا خسته شدند و از ویتنام خارج گردیدن، ویتنام جنوبی متحد آمریکا در ماه اپریل سال 1975 توسط عساکر ویتنام شمالی سقوط کرد. در جریان سالهای 1970 میلادی رهبران ویتنام شمالی در صدد کمایی کردن وقت شدند و حملات را بالای نیروهای آمریکایی شدت بخشیدند. ملا عمر و نیروهای او مانند ویتنام شمالی وقت کمایی می کنند و از طریق یک جنگ غیر متوازن بالای نیروهای ایالات متحده آمریکا حمله می کنند و تلفات وارد می نمایند. بعد از اعلان خروج باراک اوباما، طالبان شاید ترس کمتر داشته باشند و خود را مطمئن تر احساس کنند، اما عامه مردم افغانستان جز این که به تقاضای طالبان تن در دهند انتخاب دیگر ندارند. از سوی دیگر معلوم می شود که حامد کرزی هم حمایت مردم را از دست می دهد و شاید با خروج آخرین نیروهای امریکایی از افغانستان او هم افغانستان را ترک کند، که در آن صورت در افغانستان شاید درجه هرج و مرج و ناامنی به سطح روزهای سقوط سایگون برسد. هرچند که تعداد اردوی ملی افغانستان از سطح 100 هزار گذشته است، اما باید گفته شود که حکمت متزلزل افغانستان، دیوان سالاری، اردو و واحدهای پلیس هنوز بی کفایت و در فساد غرق می باشند. خلاصه کلام این که واشنگتن تا کنون برای به وجود آوردن یک حکمت کارا و با کفایت در افغانستان و یا هم در جهت از بین بردن افراطیون مسلم موفق نگردیده است. اگر امریکایی ها به این زودی از افغانستان خارج شوند، این اهداف هیچگاه هم برآورده نخواهد شد. با کشته شدن بن لادن و سایر رهبران القاعده، امریکایی ها شاید خوشحال شده باشند، اما نمی توانند تهدید تروریسم را در افغانستان از بین ببرند. برای رسیدن به این هدف، یگانه راه به وجود آوردن یک جامعه واقعا باثبات است. 9 سال انتظار برای تغییر مثبت شاید یک مدت طولانی معلوم شود، اما به اصطلاح تاریخ این یک زمان کوتاه می باشد.
و با نشر همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه. فیض‌الله قرطاش سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
در دومین نشست مقامات عالی رتبه افغانستان، پاکستان و ایران در مورد تقویه همکاری های سه جانبه مبارزه با تروریسم تاکید شد. جنگ میان دو قوم در ولسوالی کشم ولایت بدخشان 2 کشته و 6 زخمی به جا گذاشت. مقامات امنیتی در کابل میگویند که شب گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری در منطقه خیرخانه کابل و جز حمله کننده به کسی دیگر تلفات وارد نشده است. شورشیان دیروز بالای یک ماموریت پلیس در شمال غرب پاکستان حمله کردند. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند حداقل 5 تن از غیر نظامیان توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. ارمنستان و آذربایجان باز هم روی مسئله ناگورنو قره‌باغ به نتیجه نرسیدن. و در نتیجه انفجار گاز در جریان یک محفل عروسی در جنوب روسیه حداقل 46 تن زخمی شدند.
سرخط خبرها را شنیدین. از امروحی تانتایی لحظات تشکر. و حالا هم در پاکستان که یک حمله افراد مسلح بالای ماموریت پلیس در دره اسماعیل خان ایالت خیبر پشتونخوا 10 کشته بر جا گذاشته است. مقامات امنیتی در این شهر گفتند این حمله که عصر روز شنبه آغاز شده بود، پس از چند ساعت درگیری دیشب پایان یافت. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و از ادامه چنین حملات در آینده هشدار دادند. فرشته نگاه در پشاور جزئیات این موضوع را گزارش می‌دهد.
حمله افراد مسلح ناشناس بالای یکی از ماموریت‌های پلیس در شهر دیر اسماعیل خان ایالت خیبر پشتونخوا بیش از 20 تن کشته و مجروح از خود به جا ماند. بر اساس اطلاعات، افراد مسلح ناشناس روز شنبه اولی ساعت 4:30 عصر بالای ماموریت پلیس کلاچی که در شهر دیر اسماعیل خان موقعیت دارد حمله آور شدند. پلیس این شهر میگوید که حمله آوران نخست محافظ ماموریت پلیس مذکور را با ضرب گلوله به قتل رسانیده و داخل تعمیر این ماموریت شدند. حمله آوران به گروگان گرفتن افسران پلیس موجود در این ماموریت شدند. به قول پلیس درگیری انگام میان افراد مسلح و نیروهای امنیتی آغاز شد که یک تعداد از نیروهای امنیتی برای کمک به محل رسیدند. این درگیری که در حدود 4 ساعت دوام کرد موجب کشته شدن 10 تن از افسران پلیس و مجروح گردیدن 11 تن آنها شد. یک تن از افسران پلیس شهر دیر اسماعیل خان در صحبتی که با رسانه ها داشت گفت حمله آوران در پهلوی بم های دستی و واسکت های انتحاری نیز با خود داشتند که 2 تن از آنها در داخل تعمیر ماموریت پلیس خود را منفجر ساختند.
وی
میگوید انتحار کنندگان بالای ماموریت پلیس ما حمله نمودند. در درگیری که میان حملهآوران و نیروهای امنیتی رخ داد، ده تن از افسران پلیس به خطر رسیدند که از آن جمله افسر بلند رتبه این ماموریت پلیس هم شامل می باشد. در عملیات که از سوی نیروهای امنیتی برای از بین بردن این حملهآوران رخ داد، این حمله کنندگان نیز به قتل رسیدند. و افزود که در این درگیری چند اراده موتر و یک اسعی از تعمیر ماموریت پلیس یاد شده آتش گرفته و تخریب شد. میافت خاروسن وزیر اطلاعات ایالت خیبر پشتونخوا در صحبتی که با یکی از رسانه‌های خارجی داشت، کشته شدن 10 تن و مجروح گردیدن 11 تن از افسران پلیس را در این واقعه تایید نموده. اگرچه وای از تعداد دقیق حملهآوران چیزی نگفته، اما از به دست آمدن اعضای بدن 6 تن از حملهآوران در جریان تحقیقات خبر داده است. رسانه‌های پاکستانی از قول شاهدان عینی این واقعه حملهآوران را یک زن و دو مرد می‌خوانند. فرشته‌نگار رادیو آزادی پشاور.
از جزئیات حمله افراد مسلح بالای یک ماموریت پلیس در دره اسماعیل خان در ایالت خیبر پشتونخوا شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر میکنم و حالا هم دو برنامه هفتهوار را آماده نشر داریم، محیط زیست و در امتداد لحظه ها. نخست آرش همایون در برنامه محیط زیست با شماست.
با محیط زیست مهربان باشیم. شنوندگان عزیز، مقدمتان در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم خوش و خوجسته باد. در برنامه های گذشته محیط زیست را تعریف کرده، در مورد اکوسیستم های مختلف کره زمین، تنوع محیط زیست و اکوسیستم های مختلف در افغانستان معلومات را شد. در مورد مجموعه اکوسیستم های هم مانند بیولوژیک منطقوی و جهانی که بیوم نامیده می شوند نیز عرف های گفته شد. در برنامه گذشته با محیط زیست مهربان باشیم، در مورد وضعیت محیط زیست و بیوم جنگلات افغانستان، اهمیت و ارزش آن مکس صورت گرفته، در مورد عمل ابتکاری جوانان کلاب سبز افغانستان در جریان هفته محیط زیست معلومات داده شد. محیط زیست افغانستان به مثابه یک بخش از محیط زیست جهانی نه تنها بر حیات در افغانستان، بلکه بر محیط زیستی کره خاکی تأثیرات مستقیم خودش را دارد. در نظر بود در این هفته روی بحث علمی و اختصاصی در مورد اکوسیستم بیوسفر زمین تمرکز شود، ولی از آنجایی که شنوندگان رادیو آزادی با محبت و تماس‌های مکررشان در مورد این برنامه و از طریق آن در مورد محیط زیست افغانستان ابراز نظر کردند، نخست از توجه آنها به این برنامه و محیط و فضای ما حول خودشان ابراز امتنان می شود. بناهن بیجا نخواهد بود اگر این برنامه را به برداشت‌ها و تصوری که شهروندان کابل از محیط زیست شهر و کشورشان دارند اختصاص داده، نظر برخی کارشناسان و مسئولین امور نیز در این مورد ارائه شود. یک شهروند کابل چنین میگوید:
در مجموع ما در سطح شهر کابل اگر فکر کنیم نبود سیستم فاضلاب، افزایش بیش از حد جمعیت در یک نقطه از مشخص شهر، نبود سرسبزی در کشور، ما مهمتر از همه است که در آگاهی مردم باید قسمت افزوده شد. چرا که ضرب المثل مشهور است که اگر پلان یک ساله داری سبزی بکار و یا علف بکار، پلان 10 ساله داری یک درخت بکار، و اگر پلان 100 ساله داری باید جنگل کشته شه. مردم آگاه شه، باید پلان 100 ساله به خاطر بهبودی محیط زیست آگاهی مردم است، باید شهروندان این شهر فرهنگ زیست محیطی را بیشتر آموزش بدهند.
یک شهروند دیگر کابل با آن که در حفظ محیط زیست سالم مسئولیت مردم را یک اصل تعیین کننده می خواند، در مورد مسئولیت ادارات و ارگان‌های زیربط دولتی چنین می گوید:
ما در مجموع اگر شهروندان افغانستان بگیریم در مجموع مسئول است، ولی اداراتی که در این راستا کار میکنه مکلفیت داره، امتیاز میگیرن و اونا در مجموع مسئول است. و این روزایی که تجدید میشه به خاطر محیط زیست و این گپایی که گفته میشه این کلی سمبولیک است. مردم فقط همکاری باید با ادارات دولتی داشته باشن در قبال از اینکه چطور میتونن محیط خود سالم بکنن، و در قبال از این ما مثال گفته میتونیم فرضاً یک دکاندار اگر پیش روی جویش میکنه مندازه، شهرداری وظیفه‌ش است که باید کثافات انتقال بده، ولی سالها تیر میشه و کثافات انتقال داده نمیشه، پس جوی میگلته مکلفیت مردم اینه می قبول دیگه.
یک شهروند دیگر گام فراتر رفته در مورد محیط زیست افغانستان ابراز نظر می کند.
افغانستان جغرافیای بزرگی داره. اگر به این حالتی که ایرامه داره، ما باورمند هستم که محیط زیست جلوی تخریبش گرفته نمیشه، بلکه که پای همدیگر خراب میشه و بهتر است که این طرز دیدها و آگاهی‌ها را از ساحه کابل بیرون بکشیم. حالا کابل شباهت داره با یک لجنزاری که هر روزی که میگذره محیط زیست بهتر نمیشه، بلکه تخریب میشه، خرابتر میشه و ساحات سبز همگی به ساحات نشیمنی تبدیل میشه و حتی کسایی که بلند منزل‌های بزرگی را میسازن و این کار متوجه نمیشن که کثافات زیر سرانجام به کجا خارج میشن. امیدوار هستیم که متخصصین عرصه‌های محیط زیست که از نگاه دین اسلام بسیار هر دوشی پربهایی را داره و مسئولین امور گام‌های خود و پلان‌ها و برنامه‌های خودشان در راستای دین اسلام و قانون محیط زیست که از شورای ملی پاس شده و توشیح جناب رئیس جمهور هم رسیده قسم عیار بسازن که آرام آرام ما جلوی تخریب محیط بگیریم. اما وقتی که انسان حرفی را میگه ببینه که حرفش چقدر در جامعه موثر بوده و چقدر این اثرات مثبت خود را به جا گذاشته، اما با حالت فعلی اگر به این حالت ادامه پیدا کنه یقینا باید گفت که محیط زیست سالم برای امروز و فردای ما دیگر باقی نمانه. بهتر است که ما از حرف کم کنیم و چیزی در عمل بیفزاییم و بتوانیم جلوی افرادی که واقعا محیط زیست تخریب میکنند، محیط زیست ناپاک میسازند، کثیف میسازند، ملوث و شادابی و سرسبزی این سرزمین زیبا را به خارزار و به سرزمین کلن لچ و برهنه تبدیل میکن جلوشه بگیم و در غیر زوج به ایالت باشه کارد به استخان رسیده و محیط زیست در سرزمین ما در عقش بیداد صورت میگه.
دکتر داود سبا کارشناس و متخصص محیط زیست اهمیت محیط زیست را برای همگان، برای همه انسان ها یکسان شمرده چنین میگوید:
محیط زیست واضح است که جای زندگی همه ماست. اگر خوندار هستیم، اگر غریب هستیم، اگر خانه خوب داریم، اگر خانه خراب داریم، همه ما به یک گونه از مشکل های محیط زیستی متاثر هستیم و زندگی ما را برهم زده. افغانستان در منطقه که قرار داره نسبت به همه کشورهای همسایه خود با مشکل‌های بیشتری مواجه است، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه اقتصادی، و یکی از عوامل اساسی مشکلی را که امروز ما داریم، حتی اوسط عمر ما افغان‌ها از هر همسایه ما 20 سال کمتر است. از نظر ما یکی از عوامل اساسیش ویرانی فوق العاده زیاد محیط زیستی است که در کشور ما رونما شده.
طوری که از گفته‌های شهروندان افغان و کارشناسان امور برمی‌آید، در تخریب محیط زیست سالم شرایط و فاکتورهای مختلف دخیل بوده، در جریان چند دهه اخیر بخش‌های مختلف محیط زیست در افغانستان متاثر شده است. در برنامه‌های گذشته با محیط زیست مهربان باشیم، در مورد اکوسیستم‌های جنگلات، دشت‌ها و آب‌های افغانستان و همچنان دشواری‌های موجود در برابر آنها به طور مفصل بحث و نظر کارشناسان امور نیز در این رابطه ارائه شد. وضعیت هوا در شهر کابل چگونه می باشد؟ یک مسئول وزارت صحت عامه افغانستان در این مورد چنین می گوید:
متاسفانه همراز طرق تنفسی نسبت به سالهای گذشته افزایش بیش از حد داشته. یعنی آمار رسمی را نشان می‌دهد که امراض طرق تنفسی در شهرهای مزدحم مثل کابل 3 برابر افزایش داشته که عواملش متاسفانه وضعیت بد محیط زیست بوده. می‌تونه
بر اساس نظر کارشناسان محیط زیست 75% آلودگی هوا در شهر کابل در اثر احتراق مواد سوخت بی‌کیفیت در وسایط نقلیه به وجود می‌آید. موجودیت داش‌های خشت که در آن مواد سوختانده شده که مرکبات خطرناک زهری را به هوا افراز می‌کنند، استفاده از مواد مختلف نامناسب به خاطر تسخین منازل، حمام‌ها و خبازی‌ها و افرازات کیمیاوی مانند گازات سرب و احتراقات مواد دارای گازات زهری خطرناک توسط فابریکه‌های غیر استاندارد و همچنان موجودیت جنراتورهای بزرگ و کوچک در دفاتر دولتی، غیر دولتی و منازل شخصی باعث شده است که وضعیت هوا در شهر کابل با یک بحران خیلی جدی و خطرناک روبرو شود. خانه‌های خودسر اعمار شده، مخصوصاً در دامنه کوههای شهر کابل، موجودیت زباله‌ها، کثافات و مواد کیمیاوی مختلف که به ذرات کوچک تجزیه شده‌اند و میکروارگانیسم‌های مدهش و خطرناک در ترکیب هوای شهر به این بحران طبیعی افزوده است. در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم، اندکی بر نقش داش‌های خشت در آلودگی هوای شهر و تلاش‌ها به خاطر جلوگیری از آن مکس می‌شود. یکی از مسئولان اداره محیط زیست افغانستان در زمینه تلاش‌ها به خاطر مسدود ساختن داش‌های خشت در شهر کابل چنین می‌گوید:
در سال 89 اداره ما این موضوع را با کابینه راپورش تقدیم کرده، اونا این راپور را قبول کردن، اونا را وقت دادن تا 6 ماه الی 1 سال بچه های خشت و کره های خشت باید بسته شود. دیگر تابان وجود دارد، علی پیگیری میشه، پیگیری شده به افغانستان. خود دیگر شما میفهمین که بعضی کارهایی که دیگر عملی نمیشه، دیگر خب به این مانم نیست که ما پیگیری نمیکنیم.
غلام محمد ملکیار، کارشناس محیط زیست و مشاور ارشد اداره حفظ محیط زیست افغانستان، در مورد قوانین موجود در این رابطه می گوید.
قانون محیط زیست و با تعقیبش مقرره اثرات محیط زیستی و همچنان مقرره کنترل آلودگی هوا فعلا نافذ است و در حالت تطبیق است. احکام قانون و مقررات چنین میگد که در صورتی که متخلف یا فعالیت هایی که مطابق با تداوم محیط زیستی نیست و مطابق با مقررات نیست، او در قسمت اول امرایش کار میشه تا بدیل پیشنهاد میکنن. اداره بدیل ها را پیشنهاد میکنه که باید از کدام انرژی، از کدام مواد سوخت استفاده کنن. با تعقیبش اگه اونا باز هم تخلف میکنن، مطابق قانون اینا جریمه میشن.
در سلسله برنامه‌های اختصاصی با محیط زیست مهربان باشیم، شما در مورد دیروز، امروز و فردای محیط زیست افغانستان و جهان و آزمون‌های موجود در برابر آن خواهید شنید. تا هفته آینده، خداوند بزرگ یار و مددگار شما باد.
امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گل های ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنوندگان عزیز، با امید صحت و سلامتیتان برنامه کنونی را با مطلب در مورد عرقچین، یکی از کلاهای قدیمی و عنعنوی مردم افغانستان آغاز کرده که در پی آن گزارش درباره بعض از اعتقادات و باورهای زنان بی اولاد برای رسیدن به مرادشان پیشکش می شود. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم که میرویس امینی با فوزیه نوری آن را تقدیم می کنم.
سکینه ماست تو من مستی سکینه عرقشینه سریم دختی سکینه خود مستی سکینه دل مستی سکینه جان مستی سکینه.
شنوندگان عزیز، عرقچین یک نوع کلاه است که گفته می شود استفاده از آن به آریایی های قدیم برمی گردد. مردم بخارا هم از دیرگاه عرقچین را برای زینت سر استفاده می کردند. پس آنها میان مردم افغانستان، مخصوصا در سمت شمال افغانستان، در بین ازبک ها، ترکمن ها و هزاره ها رواج پیدا کرد. همچنان زنان پشهی، بلوچ و نورستان عرقچین را برای حفاظت موهایشان به کار گرفتند. البته در مناطق پشهی نشین عرقچین های ساخته می شود که نسبت به دیگر مناطق متفاوت می باشد. شاید بی جا نباشد که بگوییم عرقچین با گونه های مختلف در میان تمام مردم افغانستان استفاده می شود. در بلوچستان و سند پاکستان هم آن را بسر می کنند. مسجدی ملیار، رئیس مؤسسه خدمات اجتماعی و اقتصادی برای بازسازی افغانستان، در مورد عرقچین این طور معلومات می دهد.
عرقچین که این تاریخی بسیار قدیمی داره، از زمان آریایی و این از آثار عتیقه سابقه هست، چرا که مردم ما سالیان قدیم، یعنی در حدود 5000 سال پیش، از بخدی سابق به قوای هندوکش نزدیک شدن و این فرهنگ از اون طرف با خدا آوردن و باز این قبیله ها زیاد شدن، حرکت کردن طرف جنوب و شرق، منطقه کالام و کشمیر. اینا فرهنگی که دارن، کلتور یکی دارن و از این عرقچینا استفاده میکنن. در مناطق پشینشین ما مردم در عرقچین یک چیز اضافه میکنن که در حدود 50 سانتی 60 سانتی 40 سانتی که او مردم کونشین هستن، در بین درخت ها میگردن، در بین جنگل میگردن، او مویای دراز خود در بین از او محفوظ میکنن. چرا او مردم خوب سر قدشان بلند و مویای دراز دارن، جزئی ترین آسیب نمیبینه مویایشان. دیگر بسیار مقبول شفا داره، اونا از سکه های سابقه زیاد استفاده میکنن.
عرقچین انواع مختلف دارد که بهترین نوع آن عرقچین ولایت بامیان است که با گلاباتون دستدوزی شده و با شکل های مختلف ساخته می شود. فرشته سفری، عضو انجمن زنان تجارت پیشه افغانستان، در مورد انواع عرقچین می گوید.
عرقچین یک کلاهی هستن، گیرد هم هستن، برزوی هم هستن، دخت تا دخت فرق داره. یکان عرقچین هستن که دختاشان ماشین نیست، ضربی ماشین بسیار، یک ظریف ماشین میکنن. دیگه یکان عرقچی هستن که بعد حساب دیست با دخت هم میشن. آرسا که میپشن گلوباتون زیادتر کار میشن، ابریشمی کار میشن. عرقچین قرص سند زری، زری که هست بزور دیگه میدوزن، باز به حساب قرص میگن. مثل یک تلاور نمود میده، تلاییسته. عرقچین هایی هست که موریم هستن و زریدارم هستن.
عرقچین در بین مردم هزارجات یک جز مهم لباس به شمار می رود که خرد و بزرگ آن را بسر می کنند و حتی در وقت خواستگاری دختر برای پسرشان اول خود را آگاه می سازند که آیا دختر مورد پسندشان عرقچین دوزی را بلد است یا نه. دردانه خانم باشنده دشتبرچی در مورد عرقچین های بامیانی می گوید.
یک قسم عرقچین است که اینجی پیشانشی پیسه های ریزه ریزه نقره ها دخته موشه. یک رقم عرقچین است مود در چیزی سلسله مو گیتر بند موشه چا خواهشی شوه. یک رقم عرقچینی که سر مکنه که موره آزین مکنه که در بله چادر پوشیده موشه. اینی موین تا سویدی اولاد نشته اینی کارار مکنه. بامیان رواجه اینی مثالا دای کندی دای زنگیری واجه جوانا که موشه موره و ستاره دخته موشه. یک قسم بخمل ما باید ازو دخترمش بله ازو ستاره و خال دخترمشه. این دیگه ایش کلباتو دختر که میگره اول رفتم حد درم سایش سوال منه که یمی چیز کس بو نر داره مگی عرقچین دخته میتنه. و مورده یک قسم که ما یک عرقچین کار داریم و کارایخ میره نشان میده اینی رقمی دختر خواستگاری منه.
عرقچین را کسانی با چادری هم بر سر میگذارند به دلیلی که چادری را استوارتر نگه میدارد. عرقچین های هم مخصوص عروس خانم ها ساخته می شود که زردوزی شده می باشند. طاهره سادات باشنده کلوله پشته که خودش عرقچین می دوزد و ای می گوید.
عرقچین در زمان سابق رواج بود وطن ما، خانوما می پوشیدن، بدون عرقچین هیچ نبودن. یک قسم عرقچین های گلاباتون بود که گلاباتون های رنگه کار میکردن برای عروسا. یک قسم گلاباتون سفید و گلاباتون زرد بوره در دست میدوختن. اول شریش میزدن، وقتی می لای چسب نبود نه بوره یک قالب داشتن، اما هستر شک میمونن در روی هستر شریش میزدن که قاق میشد، سه چهار لا هستر میکردن، بعد امریکاش در روی شریش میکردن قاق می با سرزو گلوباتون میدختن امروی سوزن. ما که میدختیم ترخص میکرد. در او زمان که زیادتر دلاغ رواج بود نه دلاغ کم چادری داشت سر تا پای چادری ها کلایش بسیار کلان میکردن، نه سر عرقچین بسیار خوبش بوده ایت نمیلخچ اما تو قالب میمان.
خانم شهلا یک تن از معلمین مکتب میرویس مینه مزار شریف درباره عرقچین میگوید که استفاده از آن یک فرهنگ قدیمی بوده که تا فعلا حفظ گردیده است و مردم قرا و قصبات آن را برای نوروسانشان طور هدیه میدهند.
عرقچین خصوصا به طبقه اوناست رول بسیار مهمه داره، مثل که از اینکه حفاظت یک زن در خانه بکنه. به طور مثال دخترهای جوان وقتی که عروسی میکنن خوشوی از او عرقچین یا یک چادر در سر از او مندازه، یعنی سایه از این خانه باش. این رسم رواج و فرهنگ و کلچر سابقه ما بوده که تا امروز هم ما در نگهداشت از او هنوز ما استوار هستیم و در آینده ها میتونیم میره به اولادهای خود تلقین کنیم که باید از این چیزا استفاده بکنن و رنگ رونق خانه یا محفل عرقچین تشکیل میدن.
عرقچین سرم قرص زرین است، عرقچین عرقچین با سر دل ربای نازنین است، عرقچین عرقچین با سر دل ربای نازنین است، عرقچین 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 حالا کرد تا کمرچین عرقشین عرقشین حالا موهای قمچین عرقشین عرقشین.
نگفته نماند که بیشترین استفاده کنندگان عرقشین اشخاص مسن روستایی است، ولی در شهرها از آن به ندرت استفاده می شود. ساخت و دخت عرقچین در قریه ها توسط زنان صورت می گیرد. محمد ظاهر، دکاندار سرای چقرک شهر شبرغان، در مورد بازار خرید و فروش عرقچین می گوید.
ما انواع اقسام عرقچین ها می فروشیم. مردم از قریه و قصابه میارن ما در اینجا می فروشیم. مناسب از هر قسم داره، 100 رپا، 150 رپا، 50 رپا. این عرقچین ها از اون جور میشه، تار ابریشم با این خاطر نمیشه که رنگ نداره، اینا خاص هر رنگ داره، اون خاص انواع اقسام رنگا داره. از این خاطر اینا را خانمای فیر البته از سن 40 ساله، 35 ساله، 50 ساله زیادتر میخرن. در شهرم رواج است اینا را، ما زیادتر پرچین زیاد میبرشیم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، برای بسیاری از زنان بی اولادی رنج عظیم است و به هر کاری که با آنها کمک کند که اولاد دار شوند رو می آورند. و تعویض گرفتن و پیش ملا و فالبین رفتن قدیمی ترین عادت است که اغلب زنان افغان با آن رو می آورند. این چیزها دیگر شامل فرهنگ مردم شده است. رابعه باشنده شهر پلخمری از چند باور مردمی در مورد بی اولادی که در مناطقشان رواج دارد می گوید.
کسایی که اولاد ندارن میخوان که اولاد پیدا کنن، اولش کوشش کنن که میرن در سخی شبلی ها او نظر میگیرم، دومش که طفل که پیدا شد در دامن یکان نفر اولاد دار میندازن که یه او بسیار دامنی با برکت سو که با برکت او شود، دومش که طفل پیدا میشه یه افتا خانه افتا تکه میرن تکه تکه میرن با او یک پیران جور میکن دقیقاً او طفل میندازن تا 40 روز تا 20 روز تا 10 روز اف روز که او نظر است، توغش تا اف سالگی میمانه که اف سالگی شود با میره برندگان زیارت ها گسپند میکشن منده موشه قیچی میکن نمی رقمی تجربه خودشان کار میکرن.
عده ای از زنان بی اولاد هم گاز و یا گهواره کوچک درست کرده و با خود به زیارتگاه ها می برند، با پندار این که خداوند از روی آن بر رحم آمده برایشان اولاد بدهد. سریا باشنده ی ولایت کندوز می گوید که منظور از زیارت رفتن این است که زیارت وسیله شود میان او و خداوند.
ما به زیارت آمدیم که مریض هستم، خودم زیاد دوا چیز گرفتیم فایده نکرد، حالا آمدیم که اینجا اگر خداوند مهربان شه که ما جوشم باز میایم نظر میبرم بی اولادا بیای اول خداوند میته باز دوی می زیارت ها واسطه وسیله میکنه. با چشم خود ما دیدیم از پل خمری دیدیم که یک زن آمد می جاگا ورا جور کرده چیز خدا اولاد دادش گاز جور میکنه باز دو گودی میمونه خودش میره در زیارت میمونه، باز خداوند مرادش داد پس میاد نظر زیارت میره همینجا چیز پخته میکنه یا پخته کردگی میره الوا هر چیز کار در اینجا ورت چیز با.
قابل تذکر است در شهر کابل چند زیارتی است که زیادتر اشخاص بی اولاد به آنجاها می روند و بروی آنها مراد خود را می خواهند. یکی از آنها در منطقه شهدای صالحین موقعیت دارد. زیارت تمیم انصار رحمت الله علیه و زیارت سیوغر پادشاه از این جمعند که به آن بر علاوه دیگران بی اولادها نیز مراجعه می کنند. احسان الله باشنده منطقه شهدای صالحین درباره زیارت سیوغر پادشاه معلومات داده می گوید.
زیارت سیوغور پاچای بخارا میگنیده دی از بخارای شریف در وقت انگلیس ها آمده سیاسر ها میاین یک دفعه می سیوغور خاک پر میکنن سیوغور داره دامو سیوغور ازی کشمش و نخوت و یکان چیز دیگه به مردم میده.
در ولایت غزنی بیشتر زنان بی اولاد از طبابت سنتی استفاده میکنند و همچنان از توصیه های زنان سالمند و به اصطلاح پیچ سفید کار می گیرند. شاخانم باشنده ی ولایت غزنی می گوید که خودش مدت 5 سال بی اولاد بوده اما بالاخره با تداوی عامیانه اولاد دار شد.
ما 5 سال اولاد نکردم. دینا شکر 3 بچه دارم 6 دختر. کسی که اولاد نمیکنه. روز اول جواتر میکنه میخوره یک گلاس. روز دوم 3 لقمه لو میکنه. سیومش یک کیلو روغن زده شد. لازم. کد کد گپ نمیزنه. یعنی میس کی به خیر اولاد دار میشه. پشت پشت دیگه جواری گنوز سوس کردن میره.
قاری شفیع‌الله رئیس سرتاسری طبیبانه یونانی شهر کابل میگوید که از قدیم مردم بی اولاد توسط طب یونانی هم گویا تداوی می شده است.
طبابت است، مثلا یک نفر میه حتما یک علتش داشته باشه که معاینات بکنه، او از طریق گیاهات از طریق طبابت دور میشه، آمده مردم آمده خدا برای او شفا داده جور شده. یا بعضی همشرا بعضی سیاسرا میه که صد قسم امراض داره که مانع اولاد میشه، باید همو مریضی تداوی کنه. در طبابت سنتی ما سه ترکیب داریم که گیاهات است، مثلا نباتات، معدنیات، حیوانات، همو سه ترکیب در طبابت سنتی جریان داره، از طریق همو تداوی میشه.
البته یک چنین پندارهای را نمی شود رد و یا قبول کرد. در اینجا مراد ما صرف اشاره به پندارها و عقاید است که در فرهنگ مردم و میان عوام وجود دارد. تکیه ما به کار بستن این نکات نیست.
شنوندگان عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان می رسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات: خوست و کنداز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و صندوق پستی مادر پشاور، 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. سعادتمند باشید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com